الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين أو المعين واشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب. درباره این مسئله بحث شد و گفته شد که استصحاب خالی از اشکال نیست، محقق ناینی اشکالی داشت و آن این بود که استصحاب در شبهه علم اجمالی شبهه محصوره، اگر جاری بشود در نهایت مخالفت با علم اجمالی به عمل میاد. با شیخ انصاری هم که فرمودن استصحاب در شبهه علم اجمالی شبهه محصوره علم اجمالی مستلزم تناقض بین صدر و ذیل می شود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح و کتاب تنقیح جل 4 صفحه 137 می فرماید که در این مورد مثالی که زده شد که در حقیقت علم به نجاست داریم و بعد تطهیر احد الاناین به عمل آمده و پس از آن شبهه ایجاد شده که کدام یکی تطهیر شد، میتوان نسبت به هر دو انا استصحاب جاری کرد. چرا؟ اولا استصحاب در هر یکی از دو انا ارکانش تمام هست، حالت سابقه قطعیه نجاست شک فعلی ارکان تمام، و ثانیاً مانع وجود ندارد، مانعی که ما داریم در مسئله این است که اگر در جریان اصل در اطراف علم اجمالی کار منتهی بشود به مخالفت عملیه قطعیه، اونجا اصل جاری نمی شود. ولی که اینجا در خود این مسئله هر دو طرف شبهه رو که استصحاب جاری کنیم در عمل اجتناب دیگه، شک میکنیم که الا شماره یک پاک است یا نجس است، استصحاب میکنیم. شک میکنیم که الا شماره دو پاک است یا نجس است، استصحاب میکنیم، استصحاب نجاست. در عمل مخالفت عملیه صورت نمیگیرد. آنجا ما مانع داریم که جریان استصحاب در هر دو طرف موجب مخالفت عملیه قطعیه بشود. مثلا ما یقین داریم به طهارت این مایع و این مایع مردد شد بین دو ظرف که در یکی از اون دو ظرف نجاست اصابت کرده. اگر اینجا استصحاب جاری کنیم، استصحاب طهارت، از هر دو اجتناب کنیم، چه می شود؟ مخالفت اولیه قطعیه، قطعا یه نجس رو شبه کرده است. زمین رو مقایم کرد، استصحاب طهارت، استصحاب طهارت جاری بکنیم. مثل مثالی که اینجا داریم، اینجا استصحاب نجاست جاری میکنیم و مخالفت عملیه قطعیه در کار چون اجتناب. اونجا که استصحاب طهارت جاری کنیم در هر دو انا و از هر دو استفاده کنیم، آخرش مخالفت عملیه قطعیه. لذا استصحاب اونجا جاری مانع دارد و آن مانع مخالفت عملیه قطعیه است. بنابراین در مسئله مورد بحث استصحاب بلا مانع است. و سید یزدی قدس الله نفسه و زکیه هم مطلب را به طور صریح اعلام میکند که عملا بل استصحاب و توجیه رأی و نظر ایشان دین است که چنان که در مستمسک آمده است که دلیل استصحاب عمومیت دارد، شبه و شک اطراف علم اجمالی را هم شامل می شود، اختصاص به شک بدوی ندارد. بعد از که مطلب گفته شد این نتیجه را داشته باشیم. نتیجه این است که در جمع بندی بین این دو رأی که جمعی از صاحب نظران فرمودن وجوب اجتناب در کار هست و به استصحاب توجه نکردند و یا استصحاب را اشکال کردند، دسته دوم که سیدون استاد صاحب عره سید الحکیم هستند می فرمایند که استصحاب جاری است اما نتیجه عملی دارد یا ندارد. مراجعه کنیم، اگر استصحاب جاری بشود اصل محرز است، ملاقی آن محکوم به نجاست است، ملاقی احد الانائین محکوم به نجاست. اما اگر استصحاب جاری نشود ملاقی شک بدوی می شود. محکوم به نجاست نیست. این دو رأی اثر عملی که دارد این است. و اما تحقیق این است که در این مورد به تبع قدمای اصحاب از شیخ طوسی تا شیخ انصاری جایی برای استصحاب به نظر نمی رسد. چرا؟ برای اینکه علم به تکلیف قطعی است، علم به نجاست داره. علمی که به تکلیف قطعی بود، اجتناب از اون متنجس یا حکم شرعی قطعی است، داریم بحث نداریم. اون اجتناب محقق نمی شود مگر به وسیله اجتناب از کلل عنائین. این اجتناب عن کلل عنائین لازمه امتثال از تکلیف قطعی است که وجوب اجتناب از نجاست. بنابراین در صورتی که ما علم به تکلیف داشتیم که دیگه بعد از آن وجوب امتثال و احراز امتثال یک امر قطعی است، علم به تکلیف که داشتیم برای ما دیگه اون علم کافی است و نوبت به استصحاب نمیرسد. مضافاً بر این، استصحاب را ما گفته بودیم که اصل و استصحاب، اگر به ذهنتون سپرده باشید که دیروزم ظاهراً اشاره شد، اصل و استصحاب جایی زمینه دارد که در نهایت امر مخالفت با علم وجدانی نشود. در این مورد اگر استصحاب را در کلل عنائین جاری بکنیم، هرچند مخالفت عملی قطعی نیست ولی مخالف علم اجمالی قطعی هست، چون یقین داریم یکی از این دوتا طاهره. هر دو را محکوم به نجاست بکنیم چه می شود؟ اصل مخالف علم قطعی، و جایی که اصل مخالف در بیاد مخالفت اصل ثابت بشود با علم قطعی، زمینه برای اصل آماده نیست. و در نهایت امر مطلب این است که علم اجمالی که تفصیلی منجز و وجود اجتناب قطعی، و می توانیم عبارت هم به کار ببریم که در اینجا احتیاط واجب اجتناب از کلل عنائین هست، تمام. و به عبارت دیگر جای احتیاط واجب در فقه اطراف شبهه محصور است، تمام. پس از اینکه این مطلب گفته شد، یه نکته ای را هم سید تکرار در ادامه اضافه می فرماید. آقای محمدی ساعتا توضیحی بود یا اشکالی بود؟
از منافق
و
فرمشون مبارد با علم اجمالی نباشه، در صورت نتیجه عملی هم نشته باشه، بسید بحث
شو نه جواب گفتم براتون، و در همون شرحی که دادم جواب گرفتی. اصلی که جاری می شود باید در موضوع شک محفوظ باشد. اگر علم آمد موضوع بر شک دیگه نیست. یک. دو، اصل در برابر علم قابل مقاومت، قابلیت مقاومت رو ندارد. علم که آمد، علم چی چیه؟ وارده و اصل ورود دارد، اصلا موضوع اصل از زمین برمی دارد. این مطلب، این مطلب احرامه دارد. در تذیل مسئله سید یک جمله ای را فرموده ان که عنایت کنید. لکن اذا کانا ثوبین و کرر الصلاة و کرر الصلاة فیهما صحت. میگه که اگر اون مشتبهین ثوبین باشد، دو تا لباس، یکی نجس یکی طاهره، و کرر الصلاة، مصلی نماز رو تکرار کند، به هر دو نماز بخواند، صحت، جای شبهه درش نیست که این نماز درست است، تکرار شده است. به چه مناسبت این فرع گفت؟ مشابهتی دارد، نجاست ثوبین هست، حکمش هم واضحه. سیدنا استاد فرموده اند که امتثال علمی اجمالی در عرض امتثال علمی تفصیلی است. اینجوری نیست که امتثال علمی اجمالی از امتثال علمی تفصیلی چیزی کم داشته باشد، منتها در مقام تطبیق مکلف به طور مشخص مأمور به با معفی و بر تطبیق نمی کند. این ضرری در امتثال ندارد، موجب عسر و حرج که نشود، اشکال بیرونی که نداشته باشد. در حال اختیار هم میتواند آدم امتثال علمی اجمالی انجام بدهد که موارد احتیاطاتی که در شرع هست همه امتثال علمی اجمالی است و بلا شبهه و بلا اشکال هست. مسئله سه، اذا شک بعد تطهیر و علمه و و علم اذا شک بعد تطهیر و علمه به طهارت فی انه هل ازال العین ام لا او انه طهره على الوجه الشرعی ام لا یبنا على الطهاره. می فرماید که اگر کسی شک کند بعد از تطهیر و بعد از علم به طهارت، مصدر و اسم مصدر تطهیر شد و طهارت به عمل آمد، به چه شک کنم؟ فی انه هل ازال العین ام لا، آیا تطهیری که انجام داد بعد از ازاله عین بود که تطهیر شد که درست شد، یا نه قبل از ازاله عین آب ریخت که تطهیر نشد؟ تطهیر بعد از ازاله عین درست است. متوجه شدید؟ فرض کنید شما قطرات بولیست در لباس شما که رنگش هم خوب ملموس نیست که شما بگید آدم شک نمی کنه دیگه، خون است و می بیند که ازاله شد. نه، فرض کنید قطره بولیست، آب هم ریختید، ولی شک می کنید که این بعد از تطهیر و طهارت، تطهیر و طهارت انجام دادید، بعد از تطهیر و طهارت شک میکنید که این آبو که جاری کردم، آبو که ریختم رو لباس، اون عین نجاست قبل از تطهیر ازاله شده بود که الاولا للازاله و ثانیه للانقاء، متن شرایع بود. یا نه همون آبو که ریختید شما عین هم هنوز بوده، اگه عین بوده که ازاله شده تطهیر نشده است. اگر همچه شکی بکنی چه می شود؟ اذا شک بعد تطهیر و علمه به طهارت فی انه هل ازال العین ام لا او انه قهره، شک دوم قهره علی الوجه الشرعی ام لا، وجه شرعی اخراج غساله، عصر فشار دادن، اینا رو گفتیم جزء مقومات تغسیل ثوب است. شک کردیم لباس آب کشیدیم فشارش دادیم چلوندیم به قول عوام، یا نه آب روش گرفتیم، چه می شود؟ یبنا علی الطهاره، بنا گذاشته می شود بر طهارت. چرا بنا بر طهارت گذاشته می شود؟ بر اساس قاعده صحت. قاعده صحت رو جاری بکنیم و نتیجه می شود طهارت. برای توضیح مسئله بله، قاعده صحت حاکم بر استصحاب. بسیار سؤال خوبی بود و جواب خوبتر. به حضور شما سؤال جید و جواب اجود. و اما شرح مسئله، سیدان الاستاد می فرماید که اینجا قاعده فراغ است، اسمشو قاعده صحت بذارن عیب ندارن. یه توضیح مختصری عنایت کنید، توضیحی درباره مورد قاعده فراغ و قاعده صحت و قاعده تجاوز. بر اساس مکتب اصولی محقق نائینی، قاعده فراخ در مورد عبادات جاری می شود و قاعده صحت در مورد معاملات. همون قاعده صحت در معاملات قاعده فراخ در عبادات، قاعده فراخ در عبادات همون قاعده صحت در معاملات است. و بر اساس همین مکتب اصولی فرق بین قاعده فراخ و تجاوز این است که قاعده فراخ در عمل مرکب از اجزا، در عمل زی اجزا اجرا می شود بعد از اتمام فراغ، و قاعده تجاوز در اثناء عمل بعد از تجاوز کردن از یک جزء و ورود در جزء دیگر. این مکتب اصولی محقق نائینی است. زی اجزان در خود جز جاری می شود، اون در عمل مرکب زو اجزا، این در جز جاری می شود، در جزئی که گذشته است از جزء دیگر، اون در مرکب این در جز. و اما بر اساس مکتب اصولی سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید قاعده صحت هم در معاملات جاری می شود و هم در عبادات. در
قاعده صحت در جاری می شود یا خود انسان
حالا یکیه، اون یکی از فروق اجازه قاعده صحت هم نظر ایشان دقت کنید میفرمایند برعکس برخلاف رأی محقق نائب قاعده صحت و ایشان چه میگفت در معاملات میگفت ایشان میفرماید قاعده صحت هم در معاملات جاری میشود و هم در عبادات بنابراین همون جایی که قاعده فراغ جاری میشود قاعده صحت هم جاری میشود خب این مطلب رو که گفتیم حالا قاعده فراغ چی؟ اون تنها در عبادات میفرماید که اون هم در عبادات در معاملات جاری میشود پس فرقش چی بشود؟ حالا فرق از کجا پیدا کنیم؟ عنایت کنیم اما فرق بین قاعده فراغ و قاعده صحت این است بر اساس رأی سیدنا استاد که قاعده فراغ در عمل نفس مکلف جاری می شود قاعده صحت در عمل غیر و نفس و قاعده فراغ باید بعد از اتمام عمل و فراغ از عمل باشد فرق دوم و قاعده صحت بعد از فراغ و در اثنا هم جاری می شود شما اگر ببینید کسی در حال نماز خواندن است به میت نماز میخوند در حال نماز شک میکنید که خب این نماز این فرد درست باشد یا درست نباشد اصالت و صحه جاری میکنید در اثناست هنوز نماز تمام نشده است پس دو تا فرق بفهمیدیم حالا قاعده تجاوز را هم میفرماید که اون نیست که گفتن که در جزء جاری بشود نه تجاوزم قاعده تجاوزم در عمل مرکب جاری است پس فرقش با قاعده فراغ چه میشود فرقش با قاعده فراغ این است که قاعده فراغ و قاعده صحت در موردی است که شک در خصوصیات زائد بر اصل وجود عمل داشته باشد اصل عمل موجود است در وجود عمل شک ندارید در خصوصیت شک میکنید اینجاست که قاعده صحت جاری میکنه قاعده فراغ جاری میکنه اصل عمل انجام شده است بیع انجام شده است ولی شک میکنیم که در این بیع شرایط شرعی و عقد یا معاتات در وجه شرعیش تملیک و تملک صورت گرفته مالکیت بوده یا فضولی بوده این خصوصیات رو که شک بکنیم چه می شود؟ قاعده صحت جاری میکنیم اما اگر شک بکنید در اصل عمل میبینیم یه مالی از دست کسی به دست دیگه کسی دیگری رسید شک میکنیم که بیع بود یا بیع یا معامله اصلا نبود شک در اصل معامله میکنیم اینجا قاعده صحت جاری نمیشود اما قاعده تجاوز در جایی است که اعمال و افعال مترتب باشد یکی پس از دیگری باشد مرکب باشد یا جزء گرفتی چه گفتم اعمال مترتب باشد، مرکب باشد یا جزء، شک در اصل وجود رو بکنید منتها به جزء دیگر یا به عمل دیگر وارد شدید. مثلا شما در حال سجده هستید، ذکر سجده رو گفتید، شک میکنید که رکوع انجام دادید یا ندادید، قاعده تجاوزه. و همینطور در جز که جاری شد در مرکب هم جاری میشود. چطوری؟ نماز خوندید، بعد از نماز که کل اعمال مرکب فارغ هم شدید، شک کردید که وارد شدید به جزء بعد از نماز، مثلا تعقیبات، تعقیباتی که مرتب است مترتب بر نماز هست، شک کردید که سلام رو گفتید یا نگفتید، اینجا هم قاعده تجاوز جاری می شود، چون از یک عمل به عمل دیگر عبور کرده اید و اجتیاز به عمل آمده. بعد از تجاوز کردن از محل و وارد محل دیگر شدن، زمینه برای تجاوز، قاعده تجاوز است و در قاعده تجاوز شد در اصل وجود است. این خصوصیاتی بود که برای شما گفتن. اینجا منظور از قاعده‌ای که سید الحکیم تعرض فرموده اند قاعده فراغ هست. سید الحکیم کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 151-153، این مطلب را می فرماید بر اساس قاعده صحت. اما سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه، همون منبع قبلی، تنقیح جلد 4 از صفحه 255 تا صفحه 260، این چند تا فرع بحث میکنه، میفرماید بر اساس قاعده صحت هست و بر اساس قاعده فراغ یا صحت که مشهور میگویند صحت و قاعده فراغ هم جا دارد. مطلب تا اینجا بلا اشکال است، الا ایرا فیه عین نجاست، و مگر اینکه خب عین نجاست رو ببیند، خب معلومه دیگه اون حجیت علم است و شهود بحث درش نیست. ولو را فیه نجاستا و شک فی انها هی سابقه او اخرى طاریه بنا على انها طاریه بنا على انها طاریه هر دو وجه است. میگه اگر کسی یک نجاستی را در ثوب خودش دید ولی که تطهیر قبلا انجام داده، شک بکند که این نجاست نجاستی است که بعد از تطهیر آمده یا قبل از تطهیر باقی مانده است، بر اساس اصالت و صحه، بر اساس قاعده صحت چه میکنیم؟ میگیم عارض و تاریست. چرا؟ چون قاعده صحت رو که جاری کردیم، نتیجه و لازمه قاعده صحت این است که این نجاست عارضی است و تازه عارض شده. اشکال و جواب، اشکال اینه که اینجا قاعده صحت مثبت شد، جواب امارات مثبتاتش حجیت دارد. یه نکته رو عنایت کنیم. اون اصلی را که میگی مثبتش حجت نیست، فقط یک اصل، فقط استصحاب شرعی است. استصحاب اگر استصحاب عقلایی بود بازم مثبتش حجیت دارد، فقط استصحاب شرعی مثبتش حجت نیست، چون اعتبارش به تعبده. تعبد اختصاص دارد به اثر شرعی مستقیم، اثر عقلی را پوشش نمیدن. یه نکته کمی باقی مانده است که این مسئله رو جمع کنیم، اجازه بدید، میگن وقت کمه. مسئله چهارم رو بگن که مطلب تمام بشه. اذا علم به نجاست شیء و شک فی ان لها عینا ام لا، له ان یبنا على عدم العين، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط. این مسئله یه مقدار بحث اصولی دارد و اصل مثبت مبنایی، میگن دیگه وقت تمام شده است، ما هم سیاست ما عقب نشینی است. سلامتی آقا موزان، سلامت خدمت.